أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینکه بعضی از آقایون پیروز میگفتن که فرمایش مرحوم امام با فرمایش ایروانی یکی میشه، اگه کلام ایروانی اونجور که ما معنی کردیم یکی میشه، اما اونجور که ظاهر است و آقایون ازش استفاده کردن، اوشون مرحوم ایروانی یه قیدی میزد، میگفت انشاء حرمت و انشاء نقل و انتقال به قصد ترتیب اثر المعامله. این به قصد رو یه قید بگیریم، پس ایشون یه قیدی زده، مرحوم ما میدر کلامش نبود، ولی اینکه ما به قصد رو گفتیم، ایشون میخواد معنی جد رو بکنه، این عبارت رو گفته. اگر توجیه ما قبول کنیم وقت بله با فرماش امام یکی میشه، اما اگر اونو قید گرفتیم فرق بکنه، ازیاد اینا رو دو قول حساب کردیم. حالا بگذاریم قول ششمی که اینجا ذکر شده بود، تو دو روز فاصله شد دیگه، اینجا مرحوم آیت الله خویی نقل کردن که ما وجه ثانی ما این رو ششم قرار دادیم، آخری هم بود. عبارتی که مرحوم آیت الله خویی نقل کنه اینه، من نمیدونم حالا ایشون از کجا اینو نقل کرده، ان یراد من حرمت البی حرمت و ایجاده به قصد ترتب اثر ترتب امضاء العرف و شرع علیه به حیث لا یکفی مجرد و صدورهی من البایع خالیاً عن ذلک القصد. اینجا مرحوم آیت الله خویی رو اینجور معنی کردن که این شخص که انه میگه اگر ایجاد بی کرد، ایجادش هم انشاءش دیگه، انشاء کرد به قصد اینکه شرع و عرف امضا کنه، این وقت حرام، اما بدون این قید حرام نیست. بعد مرحوم آیت الله خویی به این اشکال کردن که شما این قید رو از کجا میارید؟ اونی که تحریم شده در روایات لعن الله بایع الخم، مثلا این به قصد ترتب امضاء شرع و عرف از کجا شما به این قید بهش میچست؟ اینجا ما عرض کردیم که این عبارت حالا مال هر کی باشه، احتمال میدیم، احتمال قوی هم هست که این شخص خواسته حرمت اینجا رو برگردونه به حرمت تشریع، و الا این من نداره که من این معامله رو انشاء میکنم با این که میدونم حرومه، امضا میکنم که شهر بعد امضا کنه، یعنی بلکه دلش رحم بیاد، شهر عرف دلشون رحم بیاد این معامله که ما کردیم امضا کنن، اینه یا نه؟ مقصود اینست که این تشریع میکنه که هندمون، یعنی با این که میدونم این حرامه ولی معذالک میگم که نخیه بی خود حرومه، این میخوام شریعت بهش بدم کردم. تشریع برش همینه، یعنی چیزی که میدونم جزء دین نیست یا نمیدونم جزء دین هست یا نیست، به عنوان شرعیت و دین به جا میارم. این که این شخص میگه ایجاده به قصد ترتب امضاء العرف و شرع علیه، که یعنی میخوام شهر امضا کنه، یعنی باید شرعی باشد مثلا، خلاصه احتمال ما بیدیم که این شخص موردش ای بوده، میخواست بگه بعد از اونی که معامله فاسده، خب اینجا آخه چیزی دیگه نداریم تا بگویم حرومه، انشاء خشک و خالی کردیم که بگویم حرومه. چرا حرومه؟ فاسده فرزینه، معامله که صحیح نیست، پس کاری نیست، اثری نیست، چی بگیم حرومه؟ خصوص برش گردونه به تشریع، بگه کنهو به عنوان تشریع اینو جا. بعد ما احتمال دادیم، البته احتمال خودمون هم گفتیم یحتمل و بعیدن، که شیخ علیه الرحمم که اینو گفتن به قصد ترتب الاثر المحرم، اونم کنهو برگشتش به تشریع باشه. به شیخ علیه الرحمم اشکال کردن، مرحوم آیت الله خویی اشکال کردن که این که شما گفتی به قصد ترتب الاثر المحرم، این به چه دلیل میگی؟ خلاف اطلاق داری احتمال، ولی میگم بعیدم، احتمال بعید دیدم که این که شیخ میفرماد به قصد ترتب الاثر المحرم، یعنی من دارم لجبازی میکنم، میگم با این که هر نخه باید شهر حلال کنه اینو و حلاله که انه. البته بعیدم، احتمال بعید میدیم که او به قصد ترتب الاثر المحرمم، برای همین است که این اثر محرمو تحلیلش کنم که انه، که نخه بی خود گفتن حروم می بعد مستی بعد نخه بخوریم که مست بشیم شهرن هم درسته، که انه برگردد به تشریح از باب این که خلاصه معامله فاسد که ها اثری که نداره، پس چی رو بگیم حرومه؟ برای موضوع تحریم گیر کردم به این حیث و به حیث افتاده باشم. حالا بالاخره اگر چنون چه مقصود این بزرگوار که او ششم حالا هر کی بوده میخواد برگردونت به تشریع و از راه تشریع بگید حرامه، و همون دو اشکالی که ما اونجا جلوترم به شیخ علیه الرحمه وارد کردیم وارد میشه، شیخ علیه الرحمه به عنوان تشریع ذکر کردن. این بگیم که اولا همه کسانی که اقدام میکنن بر یه امر حرامی به عنوان تشریع نی، این آدمایی که مشروب فروشی میکنن در کشور اسلام، اینا اول میان میگن نخیر شهر بی خود گفته حرومه، نخیر حلاله، و گردن شهر میذارن حلیت، و وقت بعد مشروب فروشی میکنن. نه، پول میخواد از هر راهی شد، گفتم هندونه مردم میدونه مال مردم میخوره، میگه من بر خوراکیش میخورم، نه اگه میگه حلالستو میخورم. این تشریعی نی، همه جا تشریعی نی، نوعا عنوان تشریعی نیست، بلکه این میخواد معامله پولو بگیره. و ثانیا در تشریعی نزاع هست که تشریع در حقیقت یه نحو حرمت اعتقادیه، نه حرمت فقهی. قصد انسان قصد غلطیه، قصد بدیه، بس تجری میمونه و محل و رضا محل خلاف هم هست که آیا این عقاب دارد یا نه، آیا علاوه بر این تحتک در اعمال بر اعتقادات غلط هم انسان اینجور اعتقادات اینجوری عقاب میشه. اگر به مرحله عمل برسد بله، اما ای به مرحله عمل نرسد ای بالاخره محل خلافه. حالا برفرضی هم باشد عقاب بر او قصدشه، اما این قصدی که کرده عمل خارجی میشد حرام، که سرایت میکند قصد به عمل، خود عمل میشد محرم. در تجری هم گفتیم همین بحثو دارن، اگر شما تجری کردی اون وقت آب را به قصد شراب خوردی، به خیالت شراب آب را خوردی و بعد مستی هم کردی، حالا ای آب حرامه واقعا، یکی از محرمات ای آب حرام خورده. ای من عرض کرده باشم اگر چیزی حرومی خوردم، مثلا فرض بگیرید 100 تومان در راه خدا صدقه بدم، حالا بیا میگم ما امرو حرام خوردیم، آب خوردیم به قصد یه خیال میکنم شرابه، این سرایت کردن قصد به عمل و عملی که به طبع حلاله، این عمل بشد محرم. این در عبادات هم خیلی میاد، و در مثلا نماز از جاهای دیگه اگر چنون چه شما یه چیز رو به عنوان تشریع در نماز آورد، تشریعت کار غلطی، اما این فرض کنه اون شای ذکر خدا، ذکری که نمازو باطل نمی کند که، چون از سنخ نمازه. حالا ای من به عنوان تشریع آوردم، اگر اون قصد من سرایت به یه عمل میکنه این ذکر حرام میشه، اون وقت یه عمل محرمی وسط نماز، این زیاده در نمازه. اما اگه گفتیم نه قصدم حال هرچه هست قصد غلط، اما سرایت به عمل نمی کنه، اون وقت عمل ذاتن یه عملی باشه مثل ذکر خدا باشه، اون وقت این مبتل نماز میشه، در نماز خیلی اتفاق میفته. بالاخره این محل بحث است بین آقایون که آیا حرمت قصد سرایت به عمل میکنه و نفس عملی که به طبع حلاله یا ذکر خداست. این حالا عمل شد محرم، ذکر که یه عمل محرمه، آب خوردن حرومه، اینجا ثمرش هم در نظرم خوب ظاهر میشه، درس کردم نظر کردم هر وقت یه عمل محرمی به جا آوردم مثلا 1000 تومان بدم در راه خدا، حالا این آبا که من خوردم من رو حروم خوردم، این یه قدر مشکله. خب از این گذشت، حالا اینجا ما نوشتیم و فل ختام کنده هون جمع‌بندی کردیم ما یا آخر و بله؟ تش باز میشه بگوی بدعت با تشریع خورده فرق میکنه. بدعت این است که یه آدمی میاد اصلا اختراع دین میکنه، یه چیزی رو جزء دین قرار میده. اما من اینجا تو نمازم یه چیزی که جزء نمازی من عنوان جزء به جا میارم، این نه که حالا میخوام بیام دین خدا رو تغییر بدم. یه عمل خاص تشریع در یه جایی به خصوصی شک دارم جزء شرعه یا نه، یا میدونم جزء شرع نیم، من اینو جزء شرع به جا میارم، نه که حالا میخوام بیام دین بسازم، مبدع این دین سازانم. اما تشریع در یه مورد خاصی است، عمل خاصی دارم. من همطور نماز میخونم، فرض بگیر که وسط نماز به فکر میافتم یه ناده علی هم بخونم، توجه پیدا کنم، باید که نمیدونم جزم به عنوان نمازم بخونم، یا بر ناده علی جز نماز مثلا فرض بگیر. حالا این دارن چرا آقایون در فقه اینکه که کجا عنوان دارن، هر جا در مثلا همین حواشی عروه آقایون مثلا تشریع مطرحه، این رو ذکر کردن که آیا تشریع سرایت میکنه به عمل یا نمیکنه. در حواشی و رحمه آقایون که دارن اینجا دارن خیلی جا هم. بگذاریم حالا اینجا وفل ختام نقول و تتمیمن للبحث میگیم. خلاصه این که این مسئله رو که اینجا شیخ و دیگران عنوان کردن برای که واقعا یا مشکله بوده براشون، چون معاملاتی که میگید حرام اینا فاسد نوعن. فاسد که هست معنیش اینه وجودش کلام ها. خب پس چیزی نشده. حالا که چیزی نشده اون وقت ما چی رو بگیم حرامس و خلاف شر؟ معامله که نشده، لفظ به تو قبل تو حرومه، قصد من حرومه، جفتش حرومه، مرکبه، چی خلاصه حرومه. ای آقایون در حیث و بیس افتادن. بخوای بگی نه چیزی حروم نی، شاید بعضی ها گفته باشن که به چه دلیل اصلا حرمت تکلیف ما داشته باشه. اینم عرض کردیم نمیشه گفت در مثل ربا با او تأکیدات بیان بگم که معامله ربوی که فاسده. خب پس این چیز مال من نشد، فوقش من اگه این پول ربا خوردم مثل مال مردم خورد. حالا شما اگه پول مردم رو خوردی، مال مردم رو خوردی، این فرزن و بعد من الله و رسوله، یا مثلا یه درهمش بدتر سی زنیه با ذات محرم نینام در خانه کعبه نیست، آخه مال مردم خوردن اینقدر تأکید نداره که. و همینطور در خمر به خصوص لعن الله بایعه ها و مشتریه ها آکل سمن ها، یه چیز قطعیه. چون اینجا در بعض جا حرمت تکلیفی ها، لذا آقایون در حیث و بحث افتادن که این موضوع حرمت تکلیفی چیه؟ هر کسی یه چیزی گفته و بالاخره ما اونی که اختیار کردیم اونی که عمل انسانه. عمل انسان همون انشاء معامله است متا به قصد جد. و در تمام محرماتی که عمدش میگیم حرامه، نه اینکه او قصد حرامه، عمل خارجی شما حرامه. قتل هم همینطوره، قتل عمدی حرامه، نه قتل و عمد. اینجا انشاء عن جدن حرامه، نه امر قلبی شما. بله اینجا ما نوشته ولا یخفا ان الموضوع لها لابد ان یکون من افعال المکلفین و تحت اختیارهم و الذی یصدر عن المکلف فی المعاملات و یکون فعلا له. حالا حلالن کانت المعامله او حرامه، چه معامله حلال چه حرام، اونی که فعل منه هول انشاء لها بالقول او الفعل. میخوام بگیم همونی که مرحوم امام فرمودن اون درسته توی اقوال. ولا یستغ علیه المعامله عرفن الا اذا کان ناشئا عن قصد جدی، اگه قصد جدی باشد وقت این انشاء میشه معامله. اون وقت شما اگه بگیم منشأ حرومه نه انشاء، چنانچه بعضی گفته بودن، ما اینجا عرض کردیم که منشأ به اعتبار انتصاب به فاعل با انشاء یکیه. نسبت منشأ به انشاء مثل نسبت وجود و ایجاده. وجود و ایجاد یکیه، دو تا چیز نداریم. وقتی که مثلا یه چیز رو ایجاد کردیم همچین نیست، یه ایجادی باشد یه وجودی، اصلا معلول این انتصاب به علته، این اضافه به علته، نه شیء منتصب به علت. اگر بگی معلول شیء منتصب به علته، بخ میخوای سه تا چیز درست کنی، یه علت، یه معلول، یه انتصاب. این لازمش استقلال معلول میشه، این نی بین معلول این ارتباطه، همون که میگه معنای حرفی. برای اینکه ذاتی شی اونه که اگه ازش بیگیری هیچی نمونه، اگه انتصاب و اضافه معلول رو از علت قطع کنی هیچی نمونه از من، نه اینکه میموند معلول منتصب نی. شما که الان اینجا نشسته ای تصور کرده یه کوه یخی، این کوه یخی وابسته به نفس شماست، عین انتصاب به نفس شماست، به طوری که اگر چنونچه انتصابش اضافش از نفس شما منقطع شد هیچی نمونه، نه اینکه کوه یخی هست و به نفس شما ارتباطش قطع میشه، نه اصلا این اضافه به نفس شماست، حقیقتش معنای اضافی است. اینو فلاسفه تعبیر کردن بهش اضافه اشراقیه، نه اضافه مقولیه. این اشراق نفس شماست، به اشراق نفس شما یک کوه یخی در سوق نفستون موجود شد، به محض اینکه توجه شما برگشت این کوه یخ هم آب شد، تموم شد، هیچیش نمونه. پس حقیقت ذاتش این ارتباط و اضافه و انتصابه. اون وقت به اعتبار انتصاب به فاعل بهش میگن ایجاد، به اعتبار اینکه به انتصاب به قابل کوه یخ میگیم وجود کوه یخ، اما دو تا حقیقت نیست، یه حقیقت است و او اشراق نفس شما. این اشراق نفس شما به اعتباری که وجود کوه یخ بهش میگم وجود، به اعتباری که به نفس شما وابسته است میگم ایجاد نفس شما. ایجاد و وجود یه حقیقت خارجم، دو تا چیز نی. به اعتبار اضافه فرق میکنه، اضافه به فاعل اسمش میشه ایجاد انشاء. پس منشأ و انشاء دو تا چیز نی، منشأ هم انشاء به اعتبار انتصاب به فاعل. و ما چون اینجا میخواییم بگیم حرامس به اعتبار انتصاب به فاعل میخواییم بگیم، به اعتبار انتصاب به فاعل همون انشاء میشه. پس اونام که میگن منشأ یعنی منشأ و مستقل حساب میکنه، منشأ چیزی نیست که، منشأ این همون انشاء است انتصاباً الی الفاعل. این اسم ما نوشته والمنشأ ایزن من حیث انتصابه الی الفاعل عبارت اخرى عن الانشاء. حالا این یخت تقریبا مسئله فلسفی شده، اما خب چاره اینی، از نسبت المنشأ الال انشاء نسبت الوجود الال ایجاد، وقد حق قفی محله اتحاده هما ذاتن. ایجاد و وجود یکیه و اختلاف هما به حسب الاعتبار فقط، فبل اضافه الال فائل یقال له الایجاد، و بل اضافه الال قابل که او کوه یخ باشه یقال له الوجود. همه ای عالم نسبت به حق تعالی اینطوره. وقتی که شما سوق نفس خودت رو حساب کردی، اینو معیار قرار بدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. شما وقتی که میبینی منشآت نفس شما حقیقتشون غیر انتصاب به نفس شما، جلوه نفس شما، تجلی نفس شما هیچی نیست. که اگر آنی توجه نفس شما از اون کوه یخی که در سقع نفست موجود کردی برگرده، تموم میشه. پس اصلا به توجه نفس شما موجوده. تمام نظام وجود نسبت به حق تعالی اینطوره. به محض اینکه توجه حق برگرده هیچ نی، اگر نازی کند در هم فرو ریزن غالب ها، عالم حدوثن و بقاءن به اراده حق وابسته است و عین اضافه به حقه. مثل معنای حرفیه، این که ما عالم و معنای اسمی میبینیم مستقل میبینیم، این برای این است که معرفت ما ناقصه. و الا اگر ما اونجوری که حضرت سید و شهدا درک میکرد عالم رو درک میکردیم، اوشون میفرماد کیفه یستدلو علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون علیک ایکونو لغیرک من از ظهور مالی سلک. او اصلا ظهور رو برای حق میبینه و عالم رو جلوه میبینه. این کجبینیه که ما معنای حرفی رو مستقلش کنیم و ببینیم، معنای اسمی رو نبینیم. اونی که ظاهره به ذات است حقه. اگر ما اونجور معرفت داشتیم، اون وقت عالم و عین ارتباط به حق میدیدیم. اینی که نسبت به پیغمبر اکرم دعا میکرد اللهم ارنا الاشیاء کما هی، این نه معناش این است یعنی خدایا من گلگاب زبون رو بفهمم خاصیتش چیه. اشیا کماهیه یعنی این ارتباطات به حق و تجلیات به حق هم اونجور ببینم، اونجور که معنای حرفی هم دو اضافه ببینم. اگر اونجور که اضافه است میدیدم، این دیدنش این دیدن حق بود، منتها ما اونجور رؤیت رو نداریم، اونجور درک رو نداریم متاسفانه. حالا یعنی اون ایجاد باب افعاله، وجود مجرده. همون اسم مستری، مستر هم یکیه، اونم حقیقتش یکیه، هیچ تفاوت نداره. همون به اعتباره آقا اسم مستر هم نتیجه تو، یعنی خدا ایجاد میکنه و حرف متکلمینه، اون منطقش و منطقه خدا ای عالم ایجاد کرد. خدا کارش ایجاد است، هر دوره دیگه حالا یک وجود مستقل گردن کلوف همینطور که بنا اومد کارش رو کرد. این حسینیه رو ساخت و رفت، خدا رحمتش کنه مون، این حسینیه سر جاش هست. متکلمین نسبت به خدا و عالم اینجور فکر میکنن، میگن کار خدا ایجاد بود، اون کار کتاب شده، حالا دیگه یه عالم خودش وجود داره و مستقل است و نعوذ بالله اگر خدا هم نباشه دیگه عالم هست، بقا هم احتیاج به علت نداره. این دید متکلمینه. یعنی دو تا زدم، این که شما الان هم میکردم، شما الان هم مثال که زدم خود شما الان اینجا نشید، یه دفعه تصور کوه یخ بکن در سوق نفس، این کوه یخ هیچی نبود، منتها خدا قدرت به نفس انسان داده میتونه اینجا کوه یخ ایجاد کنه، منتها این کوه یخ اینجا چون نفس شما ضعیفه، کوه یخش هم خیلی ضعیفه، اما در عالم برزخ قدرت نفس قوی تر میشه. تو عالم خواب که عالم برزخه، قطع علاقه از ای بدن که کرده یه خورده، کوه یخی که در عالم خواب میبینی قوی تره، باقی که در عالم خواب میبینی قوی تره، توش هم میگردی، کیف هم میکنی، لذت هم میبری، همون هم به فعالیت نفست موجود شد. قیامت هم همینجوره، خطاب میشه به بنده، من تو رو مثل خودم قرار دادم، همینطور که من یه چیزی میگفتم کن فیکون، تو هم حالا اینجوری میگی کن فیکون، معنیش اینست اونجا تصور هورالعین میکنی، هیرالعین موجود است، ازش هم استفاده میکنی، تصور مرغ بریان کرده میکنی، حاضر به فعالیت نفس خودت، نفس خودت یه استعداد، اون کسی هم که نفسش خبیثه عقرب درست میکنه، از عقربان میگزندش، و خارجیت هم داره، همه اینا به فعالیت نفس خود انسان میشه. ای حالا شما که اینجا تصور کوه یخ کردی، دو تا چیزه، یکی ایجاد شما کوه یخ را، یکی وجود کوه یخ، یا نه یه اشراق، یه تجلی نفس شما داره، اسمش بگو یه تصور، به همین تصور کوه یخ موجوده. اینجا دو تا چیز نی، یه اشراق نفسه، یه تجلی نفسه، به اعتبار اضافه به نفس شما میشه فعل نفس شما، بهش میگوی ایجاد، به اعتباری که نسبت به کوه یخ میده میگوی وجود کوه یخ. دو تا حقیقت نداریم، حقیقت یه اضافه است، یه اشراقه، یه واقعیت، یه بیچه نی. حالا ببین آقا جون، اینجا نوشتم که یعنی هی خدا زور میزنه، هی ایجاد میکنه، همون که شما زور نمیزنه خدا، همینطور که شما اینجا گفتم تصور گنبد حضرت معصوم الان، تصور که همینطور تا توجه داره این گنبد حضرت معصوم موجوده به نفس شما، تا غفلت کرد تموم میشه میره، همه عالم نسبت به خدا اینجوره. ببینید یا اینجا نمیشه و بل اضافه الالغا، اصلا حالا ما اینا دیدم تطفلی گفته به الا ما که اینجوری میخونیم، بله، و بل اضافه الالقابل یقال له الوجود و علا هازا فالحرام هو الانشاء ناشی عن قصد جدی. حرام انشاء من، یعنی فعل من، به اعتبار انتصاب به فاعل باید دیگه محرومه، من میخوام بگم حرام به جا آوردم. بله، و هو الحلال ایزان فی المعاملات المحلله، در معاملات محلله باز انشاء حلاله، یعنی اونی که کار منه انشاء عن جدنه. بگذاریم، بله، حالا مسئله دیگری اینجا، بله، این که حالا خیلی لازم هم نبود، اما چون مرحوم آیت الله خویی عنوان کرده، ما هم عنوان کردیم، ما مختصرتر معنا حرمت المعامله وضعه، معامله حرمت تکلیفی رو معناشو گفتیم، بالاخره به چی میخوره، موضوعش چیه، انشاء عن جد. خب حرمت وضعی معناش چیه؟ حرمت وضعی معناش از این معامله فاسد، یا بگو باطل. باطلست یعنی چه؟ یعنی اثر برش مرتب نی، یعنی هیچ، نه نقلی، نه انتقالی، هیچی برش مرتب نی. اون وقت نتیجه بطلانش اینه که اگر تصرف بکنه طرف، تصرف در مال غیر کرده. این نه اینکه حرمت وضعی معناش حرمت تصرف است، حرمت وضعی معناش فساد المعامله است، معناش بطلان المعامله است، معناش نیز اثر نکرده. اون وقت چون اثر نکرده، چون ملکیت محقق نشده، چون نقل و انتقال محقق نشده، پس پولا مالی صاحبشه، چون مالی صاحبشه، شما یه تصرف کردی، به نتیجه تصرف در مال غیر کرد. به نظر ما و همینطور اکثر فقهای سنت، باطل و فاسد با هم فرق نمی‌کنه. اینجا ابو حنیفه چیزی گفتست، یه وقت حنفیه گفتن باطل با فاسد فرق میکنه، باطل معامله باطل اونست که همچی باطلی باطله، هیچ، او در جاییست که یا ارکان عقد مختل باشه، بس که ایجاب و قبول نباشه، یا ایجاب و قبول مثلا صغیر و مجنون باشه که هیچ، او در جاییست که یا ارکان عقد مختل باشه، بس که ایجاب و قبول نباشه، یا ایجاب و قبول مثلا صغیر و مجنون باشه که کل عدمه. ارکان عقل که ایجاب و قبوله یا محلش. اگر چنون چه محلم محل قابلی نیست به طور کلی، یا مثلا قدرت بر تسلیم نداری، اینجا گفته است اگر چنون چه ارکان خلاص مختل باشه یا محل نباشد، اینجا معامله باطله. اما اگر چنون چه نه جهات دیگه گیر داشته باشه، اینجا معامله باطل نیست اما فاسده. مثلا اگه شما شراب و فروختی، شراب منتقل نمیشه، اما شراب و فروخته به پول. حالا چون شراب و فروخته به پول، ببخشید اگر چرا چه خونه رو مثلا، خونه محل قابلیه، من فروختم خمره ای بفروشیم معامله باطل، اما اگه خونه رو بفروشیم، خونه محل قابله، خونه رو میشه فروخت. منتها اگر خونه رو فروخته به شراب، اینجا اون وقت میگن که خب شراب حق نداری بیاری بده، پول بیار بده. معامله صحیح است اما فاسد، یعنی شراب رو نباید بده ولی پول بیارت بده، معامله درسته. مثلا که یه چیزی خلاصه اگر چون چه ارکان عقل مختل باشه معامله باطل، اگر خورده ریزاش خراب باشه معامله صحیح است و متعال فاسده. یه همچنان حرف ابو حنیفه بزده اینجا. حالا مرحوم آیت الله خویی هم نقل کردن، ما هم اینجا نقلش کردیم. ببینید ما ذکرنا، یعنی چیزی مهمی هم نیست، فی بیان معنا حرمت المعامله تکلیفا و اما حرمتها وضعا فیراد بها بطلانها و عدم ترتب الاثر علیها ولا فرق اندنا، یعنی فقهای شیعه و کذا اندل عامه غیر الحنفیه بین البطلان و الفساد فکل باطل فاسد و بالعکس و اما الحنفیه ففرقوا بینهما، حنفیه بین باطل و فاسد فرق گذاشتن. قال فی متن فقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 224 میگد الفاسد و الباطل به معنا واحد فی عقود البین فکل فاسد باطل و بالعکس و هو، یعنی فاسد، مختل فیه شیء من الشروط و الارکان التي سبق ذکرها، هر یک از شروط و قیود معامله که نباشه معامله فاسد باطل هم. بعد میگه و البیوع الفاسده کلها محرمه، ظاهره با عبارت ایشون نیست که همه بیعی های فاسد حرام تکلیفی هم هست، که ما اینو خیلی قبول نداریم، اما حال ظاهره ایشون نیست. و البیوع الفاسده کلها محرمه، ظاهره محرمه یعنی حرام تکلیفی هم هست. فیجب علی الناس اجتنابها و هی کثیره، اون وقت نجاسات هم مثلا ذکر میکنه. ما در ربا و در خمر قبول کردیم، اما مثلا چیزای دیگه، چیزی که لا ينتفع به، حشرات رو مثلا ای فروختی، ای فاسد معامله، اما حالا یه خلاف شرع هم به جا آوردم، توبه هم میخواد، این معلوم نیست. حالا ایشون گفته اینجا وعلق علی ذلک، بعد خودش در همین الف قرن المصائب حاشیه زیرش نوشته به ما ملخصه، ما تلخیص کردیم بارشو، میگهد الحنفیتو قالو ان الباطل والفاسد فی البیع مختلفان فالباطل هو مختل رکنه، یعنی عقل، او محله، مثل شراب بفروشین. بعد میگهد و رکن العقد الایجاب والقبول فاذا اختل رکن، اگه رکن مختل شد، کم صدر من مجنون او صبی لا یعقل کان البیع باطلا غیر منعقد، ای باطل. و کذالک اذا اختل المبیع، یعنی محل، اذا اختل المحل و هو المبیع کان کان میتتن اودمن و خنزیرن، این معامله باطله. و اما الفاسد، اونیست که نه یه شرط های کوچولوش مختل باشه، و اما الفاسد فهو مختل فیه غیر الرکن والمحل کما اذا وقع خلل فی الثمن، خونه میفروشم، مبیعم خمر نی، خونه، خب یه خونه فروختیم به یه ارمنی، به این که مثلا یه قدری مشروب بیاره، حال بعد مشروب ها رو برده، میگن نه مشروب ها ببه پول بیار، معامله درسته، اما ما میگیم باطله از اول، برای که به خم سمنش هم بوده باطل. این میگه نه، خونه رکنه. حالا منتها خونده سیغه رو رو شراب میگه نه خیر، بود شراب پول بیار. کما ازا وقع خللون فسمن به انکان خمرن فازش تراسل اتن یسه و بیعوها. اگر یه من شاید ذوق بعضی عوام هم همین بفزنده، اگر یه خونه فوخته به مشروب بعدش هم میگه نخه مشروب نمیشه، میگه خب بر پول شو بیار. مثلا فازش تراسل اتن یسه و بیعوها، خونه رو فروختی و جعل سمنها خمرن این اقدل بیعو فاسدن. ابو حنیفه میگه باطل نی، فاسده. یم فوزو به قبض المبی، من اگه خونه گرفتم معامله درسته، ولیکن علی المشتری ان یدفع قیمتا. ارمنیه که خونه رو تحویل گرفت معامله درسته، منتها میگه نه موسیو برو جای این مشروب پول بیار. ولیکن علی المشتری ان یدفع قیمتا غیر الخم، لان الخمر لا یصلح ثمنا. و کذالک اذا وقع الخلل فیه من جهت کونه غیر مقدور تسلیم. یه خونه رو فروختیم به یه اسب در رفته فرار کرده یا به یه عبد فرار کرده، حالا اینجا اسب پیدا نشد، معامله خونه درسته، منتها میگن جا او عبد فرار کرده پول شو بیار. اینا ابو حنیفه میگه. و کذالک اذا وقع الخلل فیه من جهت کونه غیر مقدور تسلیم، مثل که عبد فراری است مثلا پول، او من ذات اشتراط شرط لا یقتضیه العقد. مرنه بعضی از شرایط است که مقتضای عقده، مثل شما یه چیز که معامله میکنید توش خوابیده تسلیم و تسلم، این تسلیم و تسلم توش خوابیده. اما اگه یه شرایطی که مقتضای عقد نی، اون شرایط اگه امور فاسدی باشه، ایشون شرط فاسد میگه مفسد معامله نی، بله خودی معامله درسته. او من ذات اشتراط شرط لا یقتضیه العقد فإن البيع في كل هذه الأحوال يكون فاسدا لا باطلا. الاخ حالا ما کار نداریم که حرف ابو حنیفه رو اینجا ما نشتم عقولو این ماتن که متن او گفت متن فقه علی المذاهب الاربعه گفت والبيوع الفاسده كلها محرمه، این ظاهری شد حرمت تکلیفی میخواد بگه که انه هر جا فساد معامله ها این شایش خلاف شرع هم ها. این ظاهر عبارتشون این بود، اینو ما میگه مطلقا قبول نداریم. ظاهر عبارت الماتم ان جمیع المعاملات الباطله تکون محرمه عندهم به حسب تکلیف، حرمت تکلیفی هم داره. ولکن لا دلیل علی هذا التعمیم کما مره، در مثل خمر و ربا و اینا میگیم مطلقا نمیتونیم بگیم. بعد ما نوشتیم قدمای ما نوعا حرام که میگن، شما نگو فقه های ما مقنعنه های شرایه اینا همه گفتن عقود محرمه، تو چی پس میگی که حرمت همه جانی؟ ما میگیم این حرمتی که فقه های ما گفتن مراد فساده، چون ما گفتیم حرمت اعم از وضع و تکلیفه و نوعا فقه ها نظر به حرمت وضعی داشتن. بله. و ظاهر انما حتی نظر القدما من اصحابنا فی باب المعاملات المحرمه بیان و بطلان المعاملات و فسادها، که انهو به ما نقض نکنی که این لفظ حرام و فقه های شما هم گفتن، میگیم حرامی که اونا گفتن یعنی فساد. و این عبرو عن ذالک به لفظ الحرمت، چرا به لفظ حرمت گفتن؟ برای که در روایات ما هم تعبیر به حرام و اینا شده، یا هم روایت خود اونا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یا مثلا روایت تو حفظ العقود گفت حرام امساكه بيعه. چی ما روایت تو حفظ العقود یادتون باشه گفتیم این حرامونی که در تو حفظ العقود و فقه الرضا و دعاقم و اینا ها مراد حرمت وضعیه. بله تبع لما ورد فی الاخبار الوارده فتتبع، که قدما ولو تعبیر به لفظ حرام کردن مرادشون فساد معامله است. و صلی الله علی محمد و آل طالبین.